سلامی چو بوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما بینندگان و همراهان هماره ایران فردا در همه جای جهان. خاص شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه که 5 شب در طول هفته بیننده این برنامه در همین لحظه از زمان هستید. برنامه امشب چهارشنبه 13 نوروز ایرانی، 13 فروردین ایرانی، برابر با 1 ماه آوریل 2020 میلادی رو با هم میبینیم که نگاهی خواهد داشت بر تازه هایی از آخرین رویدادهای ایران از ایران فردا. کماکان بحران کرونا در ایران و چگونگی مواجهه مردان جمهوری اسلامی، از جمله زن پنهانکاری های آغازین روزهای مقامات جمهوری اسلامی در خصوص کرونا و سبب سازی و بستر آفرینی همین ماجرا در ویروس گستری ایران مورد توجه برخی از رسانه‌های داخلی و خارجی است. امشب نگاهی خواهم داشت به یکی از نشریات فرانسوی که به آخرین جزئیات کرونایی در ایران که با پنهانکاری مقامات تعم شده گزارشی تازه داشته و نگاهی تازه به ماجرا افکنده است. در ادامه برنامه هم با ذکر مصادیق و مستنداتی از اظهارات خود مردان جمهوری اسلامی به برخی از نمایندگان مجلس نگاهی خواهیم داشت به چرایی و یا چگونگی پنهانکاری مردان جمهوری اسلامی و همینطور تبلیغات پروپاگاندایی دولتیان در خصوص موفقیتشان در راستای مهار بحران کرونا. و اما نگاه لوموند فرانسوی رو از پنهانکاری حکومت ایران در رابطه با گستره و دامنه بحران کرونا می‌خوانیم که چه می‌گوید. لوموند روزنامه عصر پاریس در شماره دیروز خود 31 ماه مارس گزارش ویژه ای رو به شبکه 1 خبر سیمای جمهوری اسلامی در مواجهه با ویروس کرونا اختصاص داد، جایی که اشاره می کرد که در این خصوص مهمترین دستگاه تبلیغات حکومت اسلامی ایران 2 هدف همزمان رو دنبال می کند. اتفاقا به موضوع خیلی خاص و جالب توجهی اشاره کرد و انگشت تأکید نهاد، چرا که کماکان می بینیم خبرگزاری های مثل فارس سپاه و صدا و سیما همراه با مردان دولت در جمهوری اسلامی کماکان با مدل هایی از نشان دادن و نمایش موفقیتشان به شهروندان سعی در پنهانکاری آمار واقعی دارند، تا جایی که برخی از نمایندگان مجلس هشدار دادن که جزئیات در مزارها و گورستانها قوغا می کند. اما کماکان دولت مردان و خاص رسانه های تبلیغاتی تحت امر ولی فقیه بر پنهانکاری می کشند و به نحوی از آنها گویا شادمانه به جشن نشستند که حال در دیگر کشورها هم مثلا قوغایی است که بیایید و ببینید و این مختص ما نیست. الا ایحال نگاهی خواهم داشت به 2 هدف همزمان دستگاه‌های تبلیغی جمهوری اسلامی که چه می‌جویند. نخست آن که خب الغاء موفقیت جمهوری اسلامی مد نظرشون هست در مهار کرونا و به زانو در آمدن آمریکا و اروپا در مواجهه با این بحران. خب داریم می‌بینیم که تک تک خبرنگارانشون از ایتالیا و اسپانیا تا ایالات متحده آمریکا چگونه دور برداشتند و اظهار به تعبیری پیروزی و موفقیت می‌کنند، حتی بعضا خبرهای دروغ تولید می‌کنند. من یادمه که 4 هفته پیش بودن 3 هفته پیش بود که صریحاً می‌گفتن اصلا ویروس کرونای ایرانی هم تو واکسن درمان ویروس کرونای ایرانی تولید شده، آن هم کجا؟ در بیمارستان بقیت الله سپاه پاسداران. از این مدل تبلیغاتی که عده‌ای رو خوب به خودشون به تعبیری مفتون و مشعوف می‌سازن برخی از شهروندان رو. علی حال یکی از اهداف اساسی این رسانه‌های تبلیغی الغای موفقیت جمهوری اسلامی در مواجهه با مهار بحران کرونا است و آن هم همزمان زانو زدن غرب مثل امریکا و کشورهای اروپایی، و دوم که برجسته نشان دادن نقش سپاه پاسداران و روحانیت در مقابله با کرونا، به طوری که حتی اهمیت آنان بیش از پزشکان و کادر درمانی ایران در مواجهه با ویروس کرونا نشان داده می شود. به نکات بسیار جالبی لوموند فرانسوی این روزنامه عصر پاریس اشاره کرد در رابطه با چگونگی برخورد حکومتگران ایرانی در مواجهه با کرونا. به راستی من حجم خبرهایی که از پوشش دادن روح. دیروز مثلا تو خبرگزاری فارس باز می‌دیدم که این طلبه جوان را می‌شناسید، مثل اینکه یکی از این طلبه های آذری ایرانی بوده که گوییا در یکی از امداد رسانی های مقوله سیل حضور داشت. و خیلی جالب است که خبرگزاری فارس به مثابه یک مستند از نقطه A تا Z، از نقطه آغازین تا پایانی، این مدل موردها و کیس ها رو رصد می کند و به برجسته کردن چهره هایشان و به محبوب سازیشون می پردازه. این بخش از گزارش همین رو که اشاره می کنم با هم می بینیم که خبرگزاری فارس چگونه به برکشاندن برخی از طلاب جوان قم می کوشد که آنها رو به تعبیری ناجیان اصلی بحران ها در ایران نشان دهد. ببینیم.
طلبه آذری دل همه من را سوزاند. همسرش در حالی که دوقلو باردار بود با فشار بالا در آی سی او بستری می شود و به علت ایست قلبی از دنیا می رود و او حتی اجازه نمی دهد اشکش مقابل بیماران سرازی شود تا نکند جهاد و خدمتش ناتمام بماند. روزها در بیمارستانی که همسرش بستری بود به بیماران کرونایی خدمت می کرد و هر از گاهی از گوشه در اتاق همسرش را نظاره می کرد و زیر لب برایش ذکر می گفت و دعا می خواند. اما این آخوند آذری آشنا نیست؟ آشناست.
و یا به دفعات همه شما بینندگان عزیز دیدید که خبرگزاری صدا و سیما، همینطور شبکه‌های تلویزیونی ایران و خبرگزاری تسنیم و فارس به دفعات به نقش طبقه آخوند، روحانیان به تعبیری، و ورود آنها به بیمارستان‌ها با شاخ گل، یا به تعبیری اخیراً گزارش‌های زیادی دیدم که در مزار و قبرستان‌ها آنها رو جهادگران خاموش مینامیدند. اون بخش رو هم می‌بینیم.
همه نیروهای بسیجی و جهادی و نظامی که شهر رو ضد عفونی کردند.
اونجا ببن میسم جا ببن اینترال بزن کم نیاد.
اما کسایی هستند که هیچ وقت یادشون نیستیم. این روزها هم خیلی خوب فراموششون کردیم.
اینها جهادگران خاموش هستند.
آره، همون گونه که اشاره کردم، نخستین هدف دستگاه‌های تبلیغاتی تحت امر ولی فقیه در ایران همانا برجسته کردن نقش دو گروه، یعنی مؤممین و نظامیان سپاه هستش که اونها رو بر می‌کشانند تا به تعبیری به عنوان منجیان جامعه ایرانی جا بزنند. اما بخش دیگری از گزارش لوموند پاریس خیلی خلاصه اشاره بکنم، آنکه آماری است که به طور روزانه قطر چکانی سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید و به تعبیری آمارهایی که کاملا با مستندات میدانی در بیمارستانها ناهمخوان و ناهمسان هست، جایی که نوشته بود بسیاری از پزشکان ایرانی که نخواستند نامشان فاش شود در گفتگو با لوموند آمار سخنگوی وزارت بهداشت رو در خصوص جان باختگان کرونا جعلی میدانند. برخی از همین پزشکان گفتند که برای پایین نشان دادن شمار کشته شدگان کرونا در ایران به دستور مقامات بیمارستان‌های کشور در گواهی فوت علت مرگ قربانیان کرونا رو نه ابتلا به این ویروس بلکه امراضی نظیر نارسایی کلیوی قید می‌کنند. همین منابع افزودند که اگر خانواده‌ها با چنین ادعاهایی مخالفت کنند حتی نمی‌توانند اجساد بستگانشان رو تحویل بگیرند، به ویژه اینکه صدور گواهی فوت در اثر کرونا در ایران 15 روز به درازا می‌کشد. خب همه شما در طول ساعت گذشته، در طول ایام گذشته، خب دیدید که راهبرد مقامات جمهوری اسلامی در واقع در قبال بحران کرونا عبارت از این است که شمار قربانیان ویروسی در ایران رو بسیار کم نشان دهند، حتی قرنطینه نکردن رو نوعی نگاه کمنگاری به این واقع و این بحران میدانستن، در عوض میکشن که بحرانهای کشورهای غربی رو که البته خب مسئله خاص خودشونو داره مثل ایتالیا یا اسپانیا و جاهای دیگر، اونها رو بسیار برجسته کنن و خود رو در این مقوله همسنگ و همسان کشورهای توسعه یافته غرب بنامند و بخوانند. به همین خاطر در طول روز شبکه یک خبر سیما جمهوری اسلامی مدعی می شود که مثلا روزانه 5000 نفر بر شمار مبتلایان به کرونا در آلمان افزوده می شود یا دائما تصاویری از وضعیت هولناک بیمارستان های پاریس و نیویورک و پرستارانی را نشان می دهد که در نبود تجهیزات پزشکی ناچارند برای حفاظت از خود کیسه های زباله به تن کنند. و نکته جالب توجه دیگه که لومون با آن اشاره کرده بود، صدا و سیما جمهوری اسلامی در کنار به تعبیری این سیاه نمایی ها و تصاویر سیاه که از وضعیت ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی در مواجهه با کرونا نشان میدهد، مدام اگه دقت کرده باشید کمک های سخاوتمندانه چین و روسیه رو به جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با کرونا هم تبلیغ میکند، بیان که در خصوص شیوه این دو کشور برای مهار کردن این بیماری کمترین سخن انتقادی پیش بکشد. البته خب مطلب بسیار زیاد هست در این رابطه. خب همگی شما آگاهی دارید که جمهوری اسلامی در پنهانکاری و کتمانگری یک نظامی است که به هر روی به علت نبود رسانه‌های آزاد و به علت عدم نظارت مستمر رسانه‌ها و افکار عمومی بر کرد و کار مردان جمهوری اسلامی، کماکان این پنهانکاری رو ادامه می‌دهد که اوج این ماجرا رو ما در مقوله شلیک آمدانه موشک از سوی نهاد نظامی سپاه پاسداران به یکی از هواپیماهای مسافربری اوکراینی دیدیم که بسیاری از هموطنان ایرانی مادران جان باخته بودند و 72 ساعت ما دیدیم مردان جمهوری اسلامی بدون کوچکترین آزردگی و یا عذرخواهی چشم در چشم ملت نشستند و دروغ گفتند و به نقص فنی اختصاص دادند، تا اینکه بعدها خب رو شد و ملت هم فهمیدند. در رابطه با این پنهانکاری ها میخوام برگردم به دنیای همون برخی از مردان جمهوری اسلامی که خودشون هم چه اطلاعات تازه میدهند. افشاگری نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی تازه ترین مستندات واقع و مصرح و در واقع مستدلی است که از داخل ایران مبنی بر کتمانکاری و پنهانکاری مردان جمهوری اسلامی از روند مواجهه با بیماری کرونا منتشر می شود، جایی که آقای عزیز اکبریان نماینده کرج در مجلس در یک افشاگری تازه گفته که زوار خارجی هنوز در شهر قم رفت و آمد دارند. اکبریان نماینده کرج در مجلس که در دوره آینده به دلیل اظهار نظرش رد صلاحیت شده گفته که 500 هزار تومان جریمه افرادی است که مقررات قرنطینه را نقض می کنند. ما اصلا نباید بگذاریم ماشینی از خانه بیرون بیاید که برایش جریمه در نظر بگیریم. معتقدم اگر این کار انجام شد به جای 500 هزار تومان باید 1,000,000 تومان جریمه شود، که البته ایشان خواستار آن بود که قم میبایستی به طور کامل قرنطینه میشد. و جای اشاره میکند که اگر روز اول قم رو قرنطینه میکردیم بیماری شیوع پیدا نمیکرد. جای دیگری اشاره کرد ما دومین کشوری بودیم که بعد از چین کرونا وارد شد و باید بگویم اگر روند شیوع همین گونه ادامه پیدا کند قطعا آخرین کشوری خواهیم بود که با این بیماری خداحافظی خواهیم کرد. آنهایی که مدام وزارت بهداشت دولت رو تخریب میکنند کجا هستند؟ مسئولان باید به جای تخریب و انداختن تقصیر به گردن یکدیگر به اجماع برسند. در حالی از ضرورت قرنطینه سازی شهر قم به عنوان منشأ ویروس کرونا در ایران تأکیدات مکرر می شود که خب آگاهی دارید دست برخی از مردان امنیتی بوده، از جمله آقای طائب، و خواست و مکنونات و منویات رهبری جمهوری اسلامی بوده که شهر به زعم آنان مقدس قم نمی بایستی ترک ایدئولوژیکی برمی داشت و بدین روی بوده که گفتن ایران فدای قم، چنان که در مراسم به تعبیری تدفین و ترحیم آقای قاسم سلیمانی رسما برخی از روزنامه‌های مثل وطن امروز به یاد داریم که تیت زده بودن کرمان به قربانت. یعنی بعد از آن که تعداد بیشماری از شهروندان بنابر دلایلی که هنوز نامشخص مانده، البته میگوین ازدحام جمعیتی رو، من شخصا به علت بدبینی تاریخی که به کاست فقها در رابطه با مرگ های جمعی دارم کماکان ادله های اعلام شده رسمی رو به سختی میپذیرم، علی حال دیدیم که به راحتی میگفتن کرمان به قربانت که بعد مجبور شدن این تیتر رو وردارن. با این وصف آقای روحانی در تازه ترین اظهار نظر خود که خیلی پروپاگاندایی و تبلیغاتی بوده اشاره میکرد که نمیشد ایران رو به مثابه یا بسان چین قرنطینه سازی کرد، جایی که اشاره میکرد قرنطینه مدل چین در ایران و هیچ کشور دیگری قابل اجرا نیست، زیرا شرایط اجتماعی و سیاست چینی ها چنین امکانی رو با آنها میداد. قرنطینه چینی یعنی اینکه تمام مغازه ها بسته شود و ماشین ها از حرکت متوقف شوند و تمام درب خانه ها بسته شود، هیچ کس حق نداشته باشد از خانه خارج شود و قضای 24 ساعته شهروندان توسط مأمورین به داخل خانه انداخته شود. خب بخش اساسی کار همینجاست که اینها امکان تأمین شهروندان رو برای روزهای اینچنین ندارند و بایستی شهروندانی رو که در خانه نشسته اند رو به لحاظ قضایی تأمین کرد، که خب قطعا در مرام جمهوری اسلامی چنین چیزی مسبوقه به سابقه نیست که بخواهد به شهروندان ایرانی، اونایی که کار میکنند و در خیابانها مجبور به دست فروشی هستند، لگد میخورند از سوی مردان جمهوری اسلامی و شهرداری ها، حالا بخواهند در چنین بحرانی در خانه بنشینند و از خانه غیب جمهوری اسلامی به آنها رزق و نعمتی برسد، زهی خیال باطل. بدین روی بود که آقای روحانی گفت که چون احتمالاً توان این رو نداشتیم قرنطینه نکردیم تا شهروندان بیشمار در آن جان بسپارند. علی حال هدف اساسی من از بیان این مطلب و این افزوده نظر و این خبر این هست که اصولا جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به اهداف تعیین شده یخیش که عمدتا برآمده از جنین ایدئولوژیک هست و تأمین منافع طبقات خاصی از نیروهای حاکم در جمهوری اسلامی مثل نظامیان و کاسته فقها رو میکند، اصولا جان باختن بیشماران شهروندان در کشور خیلی برای آنان دغدغه نیست. همین که میبینیم در مقوله ضرور فشار برای شکستن تحریم امریکا علیه خودشان، حتی آمار رو پنهانکاری میکنند، گواهی فوت دروغین صادر میکنند و کشته ها رو اعلام نمیکنند و از قضا حتی اگر کشته ها انباشته و بیشمار شوند خیلی هم نگرانی ندارند، چرا که به اهداف اساسیشان که همانا دریافت پول و پول نقد در قبل لغو تحریم امریکا باشد میرسند و آنها به آن پول لازم دارند، در حالی که نخستین محموله های تجهیزات پزشکی و کمکی از سوی کشورهای اروپایی مثل فرانسه، بریتانیا و آلمان تحت عنوان اینستکس وارد ایران شده، اما جمهوری اسلامی دم بر نیاورد و اشارتی حتی حد اقلی هم به این ماجرا نکرد. حال که سخن از تحریم شده، در خبرها می دیدم که آقای پومپئو اشاره کرده که احتمال این که خیلی خفیف، البته احتمال این که با این حجم مسائل و مشکلات و معضلاتی که در ایران در پی بحران کرونا ایجاد شده و این تحریم ترک بردارد هست. آقای پومپئو بررسی کاهش تحریم‌های ایران برای مبارزه با ویروس کرونا رو رد نکرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید که تحریم‌های واشنگتن علیه ایران شامل کالاهای بشردوستانه و پزشکی البته نمی‌شود. مایک پومپئو در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر تأکید کرد که تجهیزات بشردوستانه و پزشکی از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران معاف هستند. حسب گزارش خبرگزاری رویترز، از وزیر خارجه آمریکا سوال شد که آیا ممکن است بخواهد موضعش رو درباره کاهش تحریم‌ها علیه ایران مورد بازنگری قرار دهد، که آقای پومپئو در این زمینه اظهار کرد ما مرتباً در سیاست‌هایمان تجدید نظر می‌کنیم، لذا پاسخ این است: آیا ما همواره بازنگری می‌کنیم؟ البته. او در این حال گفت که تحریم‌های آمریکا شامل کالاهای بشردوستانه و پزشکی نمی‌شود. آمریکا، خب مقامات جمهوری اسلامی سخت برای فریب افکار عمومی می‌کوشند تا بگویند که مثلا ایالات متحده آمریکا قساوت می‌کند، خباثت می‌کند، حتی در چنین شرایطی درب رو بروی ما بسته است. اتفاقا آقای روحانی دیدم در برنامه هیئت دولت دیشب خود هم این رو گفته بود که می‌بینیم بخشی از آن رو با هم برمی‌گردیم.
متاسفانه آمریکایی‌ها در این شرایط حاد و سخت جهانی هم درس عبرت نگرفتن، نفهمیدن باید چی کار بکنن. الان موقع خوبی بود، الان موقعی بود که از اون کار غلطشون میتونستن عذرخواهی کنن. موضوع انسانی هم بود، هیچ کم اونا رو
آره. گوشه های از اظهارات آقای حسن روحانی رو میدیدید که در دنیای اقوا و فریب و پنهانکاری تلاش دارد که به افکار عمومی ایران اینگونه القا کنند که ایالات متحده آمریکا کماکان با ادامه تحریم‌های خود مسیر امدادرسانی در هنگامه و بحران کرونایی رو هم بسته است، در حالی که پیشتر اشاره کردم آقای پومپئو با تأکید میگوید که این اقلام و تجهیزات به هیچ روی تحریم نیست. و البته من هم اشاره کنم که در تازه ترین بسته های ارسالی کمک های امدادی از سوی کشورهای انگلستان، آلمان و فرانسه، بسته های تجهیزات پزشکی به ایران رسیده تحت عنوان اینستاکس، حتی اشاره شده که چه بسا در سایر موارد نیز این مقوله اینستاکس جاری و ساری شود و کمک های بیشتری به ایران برسد. زمان کمی محدود است اما خبرها خیلی انباشته است. از جمله نکاتی رو که مایلم به آن اشاره کنم، تغییر و فعل و انفعالات و تحولاتی است که در کشور منطقه عراق دارد صورت میگیرد. گویا در قوقای کرونایی ایالات متحده آمریکا برای بریدن دست مداخله‌گر جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه یک سری سیاست‌گذاری‌های تازه‌ای کرده و نقل و انتقالاتی را صورت داده که حتی رسانه‌های جمهوری اسلامی سخت هراسیده بودند. از جمله می دیدم که صدا و سیما ایران اشاره داشت که اگر ایالات متحده آمریکا هر حرکتی بکند، سپاه گفته که ما هر نقطه از منطقه باشه اون رو خواهیم زد. همزمان با افزایش هشدارها از طرف ایران به آمریکا در مورد حمله در خاک عراق، سپاه پاسداران در مورد اقدام علیه ایران در هر نقطه‌ای هشدار داد. در بیانیه سپاه اشاره شده که خطای دشمنان در هر نقطه‌ای علیه ایران آخرین خطای آنان است. در این بیانیه اشاره‌ای به جزئیات اقدام احتمالی علیه جمهوری اسلامی نشده، اما دشمنان به طور کلی تهدید شدند که با پاسخ‌های قاطع و ویرانگر جبهه انقلاب اسلامی روبرو خواهند شد. این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر ارزیابی‌ها حاکی از حمله قریب الوقوع آمریکا به نیروها و پایگاه‌های گروه‌های شبه نظامی شیعی همپیمان با تهران در عراق هست. همین ها در حالی است که گزارش های تازه، یعنی تهدید های سپاه پاسداران مبنی بر اینکه در هر نقطه باشه ما چنین و چنان میکنیم، همین ها در حالی است که میدیدم در خبرها که مجدد اسرائیل مواضع جمهوری اسلامی در دمشق رو بمباران کرده، کشور پادشاهی عربستان هم مواضع همسویان حوثی صفت جمهوری اسلامی در یمن رو بمباران کرده، از غزه جمهوری اسلامی تکانی نخورده و لب باز نکرده، حتی نه تایید کرده و نه تکذیب، و کماکان در سکوت محض تماشاگر این همه شکستن تنهایی خیش هست. خبرها و نظرها رو سعی میکنم با یک تک مطلب به پایان ببرم اگر وقت باشد. جدالهای مجلسی، شورای نگهبان، جنتی و رد صلاحیت ها. خب انتخاباتی برگزار شده که به یاد داریم، انتخاباتی کاملا یک دست و انتصابی که نهادهای نظامی سپاه نیروهایی رو معرفی کردن به شورای نگهبان و شورای نگهبان بسان خلخالی که یک و دو میکرد و شهروندان رو به سمت اعدام میفرستاد، این بار هم کسایی که خودشون از قبل لیست اومده بود به مجلس فرستادن و آقای علی مطهری که فرزند آقای مطهری بوده که مرتضی مطهری بوده که روزی خمینی گفته بود ایشون پاره تن اسلام است یا پاره تن من هست، ایشون رد صلاحیت شده به خاطر زوایای دیدی که با آقای خامنه‌ای داشت. علی ای حال در یک کنایه بسیار معناداری خطاب به جنتی و کت خدایی نوشته که از روزی که آقایان جنتی و کت خدایی حدود 90 نماینده مجلس رو آن هم بعضن به خاطر اظهار نظر برخلاف نظر آنها رد صلاحیت کرده اند، یک دست الهی مجلس رو تعطیل کرد. شاید این علامتی باشد برای این دو که دست از روش غلط خود بردارند. خب همگان می‌دانیم که این دو هم تحت امر منویات ولی مطلقه فقیه هستند. با مجموعه مطالبی که امشب تقدیم حضور شما کردم، گویا وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان می‌رسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه‌هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.